همراهان گرامی، استدیو 8 تقدیم حضورتون شد. امیدوارم لذت برده باشید از شنیدن این برنامه. به عوامل این برنامه هم خسته نباشید میگیم و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید پنجمین قسمت نمایش پسماند صفر رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
پسماند صفر، نوشته هاجر کوچکی، بازیگران به ترتیب اجرا فریبا طاهری، سعیده فرزی، سیما خوشچشم، شمسی صادقی، کارگردان فریدون مهرابی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پنجم.
دو ساله که دارم تلاش میکنم زندگی با پسماند صفر داشته باشم. سختی ها و شیرینی های متفاوتی تجربه کردم و حالا زندگی بدون زباله من چالش جدیدی داره. زندگی مشترک دختر خالم شبنم و پسردائیم حامد که چند سالیه با هم ازدواج کردن به دلیل مشکلات مالی دچار مشکل شده. اونا به فکر جدایی هن. شبنم به دنبال کاره. علاقه‌مند تو مهد کودک کار کنه و باید کارای هنری یاد بگیره. شبنم که به دلیل استرس دچار بیماری شده دوست نداره اعضای فامیل از اختلافش با حامد خبردار بشن. برعکس حامد که مایله همه رو با خبر کنه. شبنم میگه نباید تو زندگیش دخالت کنم. اما من ارتباطمو با شبنم ادامه میدم. درباره زندگی با زباله کمتر.
شبنم اسباب کشی داری؟ چرا لباسای کمد ریختی بیرون؟
دیگه نمیتونم اینجا بمونم. دکترم بهم گفته برای معالجه پنیک بعد جات عوض کنی.
وای اتاق پر شده از لباس. شبنم یه کار چند روزه برات پیدا کردم.
چی؟ کار تو همش به درد نخوره. هیچ
گوش بده ببین چی میگم دیگه.
اومدی دوباره درباره آشغال حرف بزنی. چشم دل روشن. آشغالم وز کردم، از دفعه قبل کمتر بود.
آفرین، تو آشغالتو وز کردی؟
بله.
باری کلا داری پیشرفت میکنی.
آه الان خیلی خوشحالی؟
خیلی خوشحالم که زبالت کمتر شده. حامد هزینه زندگی رو بهت داده که خودت هر جور خواستی خرج کنی. یعنی چی؟ یعنی که دلش میخواد زندگیتون رو حفظ کنه.
با اون پول میشه هر جوری خواستم خرج کنم؟ من همش دارم حساب کتاب میکنم که چقدر پول خرج کنم. دلم میخواد کل پولا بهش برگردونم.
شبنم اینقدر عصبانی نباش.
دست خودم نیست، من پنیک میشم.
کجا میخوای بری؟
مامان فهمیده حالم خوب نیست. مامان بزرگم فهمیده که رابطمون خوب نیست. این جوجه‌ای که برای بچه ها خریدی و گذاشتی خونه مامان بزرگ منو رسوا کرده.
ببین این کاری که برای سراغ دارم کار درآمدزا نیست.
مفتی کار کنم.
یه هفته که اونجا بمونی کار یاد میگیری. بچه ها را من مراقبشون هستم، میبرمشون خونه مامان بزرگ.
تو خیلی خوبی مریم، میدونم که خوبی، ولی نمیخوام خیلی برای من درد سر بکشی.
من مشکلی ندارم، تو قبول کن بریم رنا رو ببین.
تو مهد کار برام پیدا کردی، رفتم زایه شدم. حالا میخوای چیکار کنی؟
چرا زایه شدی؟
چه هیچی بلد نبودم. من بلد نیستم برای بچه‌ام کاردستی درست کنم. من تا حالا برای بچه‌ام عروسک درست نکردم.
چجوری این همه لباس رو تو کمد جا دادی؟
به حامد گفتم کمد بخر، جنگ و جدل رو افتاد.
برای چی اینقدر لباس میخری؟
بابا من آدم تنوع طلبی هستم، دوست دارم تون تون لباس عوض کنم.
کدوم یکی از لباساتو میخوای ببری خونه مامانت؟
مریم من حالم خیلی بده.
دکتر گفته موقعیت هایی که برات استراب میاره رو ترک کن.
خب این خونه برای من استراب داره.
اینجا هر چی استراب داشته باشه بهتر از خونه مامانته که مدام میخواد ازت بپرسه چته، چرا زندگیت با حامد به هم خورده.
میدونی آخرین بار کی لباس خریدم؟
ماه پیش. من 2 ساله که زندگی پسماند صفر دارم، لباس نخریدم. انقدر لباس تو کمد دارم که هر چی میپوشم تموم نمیشه.
من مثل تو نیستم.
قرار نیست تو مثل من باشی.
راستی یه کار دیگه هم کردم که تو خوشحال باشی. گفتم بیچاره مریم این همه فک میزنه برای من، منم یه ذره خوشحالش کنم.
چی کار کردی؟ با حامد آشتی کردی؟
قرار شد درباره حامد حرف نزنی، درباره پسماند حرف بزنی.
خب چی کار کردی؟
همسایه‌ها جمع شدن، گفتن وضع مالی سرایدر آپارتمان خوب نیست، هر کسی یه مبلغی بهش بده. منم که نمیخوام خیلی پول خرج کنم، یه پیشنهاد دادم. گفتم که مرکی میتونه یه مبلغی کمک کنه، ولی همه واحدا بازیافتی ها رو بدن به سرایدار تا بازیافتی ها رو بفروشه. تو آپارتمان ما هیچ کس مواد بازیافتی جمع نمی کنه. گفتم تو حیاط 2 تا سطل بذاریم، هر باری که بازیافت تولید میشه این بنده خود رو جمع کنه ببره بفروشه. مگه باور نمی کنی یه روزه سطل بازیافت پر شد.
همسایه هم قبول کردن؟
تو رو دعوایی گرفتار شده بودن پول بدن، دیگه اینجوری راحت‌تر بوده.
سرایدار چی موافقه؟
نمیدونم، ظاهرا که مشکلی نداره.
پاشو بریم پیش رعنا.
دیدی خوشحال شدی؟ دیدی؟
شب نکنی. منم خیلی چیزا بلد نبودم، یاد گرفتم. فکر میکنی این خیاطی با 4 تا آدم چطور راه انداختم؟
دختر خاله من شبنم اومده اینجا حالش بهتر بشه، بهش گفتم رعنا یه دختر خیلی باروبی است.
هیچی مثل کار کردن حال آدم رو خوب نمیکنه.
بله
عقد کردم، همون هفته اول فهمیدم آقا معتاده. هی خانواده گفتن ترک میکنه، درست میشه. فهمیدم از 13 سالگی معتاد بوده، 28 سالش بود. دیدم نمیشه، طلاق گرفتم.
آخه
افسرده شدم، بیچاره، شکست خورده. بابام گفت میخوای طلاق بگیری بگی، ولی دیگه زندگیت با خودت. منم یه چرخ خیاطی که مثلا برای جهیزی هم خریده بودن و برداشتم شروع کردم به خیاطی. خب قبلا یه کلاسایی رفته بودم، دل مرده، افسرده، گوشه خونه میشستم به امید همسایه‌ای، دوستی، کسی دلشون به حال من بسوزه، یه پارچه بیارن که من بدوزم. یه بار جالبه، یه پیام اومد از فنی حرفه‌ای که کلاسای صنایع دستی داریم. حالا چرا برای من اون پیام اومد نمیتونم. تردید داشتم که برم نرم. گفتم برم یه کلاسی یه مدرکی داشته باشم. رفتم. زندگیم از این رو به اون رو شد. باور میکنی غیر از این خیاطی یه تولیدی گلیم دارم؟ فقط یه چند نفری گلیم بافی دارم. خب حوصله اوتو کردن داری؟ نداری؟
ها؟
بابا چرتی، چرا انقدر بی حوصله ای؟
نمیدونم، خوب نیست.
گلیم بزرگ، گلیم کوچیک، صنایع دستی، جا کلیدی، جا قاشق، چنگالی، هر چی که به ذهنمون میرسه درست میکنی. حالا انقدر کار دارم که نمیدونم به کدوم یکیشون برسم.
رنا جان این هم کار میکنی، تولیدی تو ببر سمت پسماند سه.
به جان خودم آشغال کم تولید میکنم.
خوبه.
این پادری رم درست کردم، کارگاه زدم، چله کشی کردم، به جای نخ خورده پارچه رد کردم.
چه قشنگه واقعا با خورده پارچه ها.
بله
این کارو خوبه، ولی یه جوری که مردم هم دعوت بشن به خرید کمتر لباس.
خب نمیفهمم منظوری چی.
ببین این شال منه دیگه، اصلا ازش استفاده نمی کنم. اینم لباسیه که دامنش سوخته، ترکیب این دوتا میشه یه لباس تازه. مردم تو خونشون کلی از این لباسایی بدون استفاده دارن، لباسایی که از مدلش خوششون نمیاد، از طرحش خوششون نمیاد.
خب این که شما میگی نیاز به طراح دوخت داره.
مریم الان ایشون خیاطی داره، پارچه میارن میدوزه، به مردم بگه لباس قدیمیاتونو بیارن تا مدلش عوض بشه.
بابا میخواد کسب و کار منو تخته کنه. فکر خوبیه، ولی نیاز به طراح داریم. این کارای دستی رم با خورده پارچه ها به خاطر دل خودم درست میکنم، به خاطر اینکه پسمان نداشته باشم.
لباس دست دوم میشه استفاده کرد، باش پدری درست کرد.
بله میشه استفاده کرد.
من اینجوری که تو فکر میکنی پس کسب و کارا چی میشه؟
این یعنی اقتصاد پایدار به جای اقتصاد سرمایه داری. ساختن لباسایی با کیفیت که هم برای پوست خوبه هم برای طبیعت. ما از لباسای طبیعی فاصله گرفتیم، مثلا مثل لباس پنبه‌ای.
بیشتر لباس‌ها از مواد شیمیایی تا پنبه‌ای.
سرانه مصرف پوشاک تو ایران از چین خیلی بیشتره، نزدیک به آمریکاست. حالا این لباسای دوریختنی چطور میشن؟ پاچه‌ای که نه بازیافت میشن نه به خاطر الیاف مصنوعی که دارن کمپوست میشن. وقتی سعی میکنی سبک زندگی کمی سازگارتر با زمین باشه، دیگه تو خرید حسابی حواست هست. آیا واقعا لازم دارم؟ آیا برای سلامتین و زمین ضرری نداره؟
خیلی آرمانگرا شدم.
وقتی همه مردم بخوان لباس با کیفیت بپوشن، به جای 5-6 تا لباس یکی 2 تا لباس با کیفیت میپوشن.
خب اونی که پول داره میره لباس با کیفیت میخره، با جنس خوب، رنگ خوب. اونی هم که پول نداره دیگه هیچی. تو کلان تنوع رو قبول نداری.
من تنوع رو قبول دارم.
شبنم خانم، بخوای میتونی بمونی. تو یاد دادن کار آدم بخیلی نیستم. میتونی کلی کار یاد بگیری.
راست میگی.
بله.
خب خدا شکر. مامان بزرگ، این صندوق تاریخی شبنم اینقدر میخ میزنه خرابش میکنه ها.
خراب نیست، خرابم شد فدای سر شبنم.
مامان بزرگ چی میشوری؟ بیام کمک؟
نه، یه چلچوکه قدیمی پاک گرفته، دارم آب میکشمش. تموم شد.
ها، خسته نباشی.
با مامان بزرگ صندوق به چه بدبختی از این زمین آوردیم بالا. آدم باید برای چی همه آشغال جمع کنه؟
ببینم میخوایی صندوق رو بشکنی؟
نه بابا، چرا تا میخ میزنم. قرار شد روزی چند ساعت برم پیش رهنا، بقیه روزم میام اینجا با چند خیاطی مامان بزرگ خیاطی کنم.
به حامدم گفتی؟
ما که حرف نمیزنیم. من به بچه ها میگم، اونم میشنوه. بچه ها ماجواج نگاه میکنن. گفتم چند خیاطی ندارم، باید تمرین کنم میرم خونه مامان بزرگ.
تا کی میخوای اینجا بمونی؟
نمیدونم، حالا فعلا به بهونه خریدی که اینجا هستم.
امروز با وحید بحث ما شد.
میخوای منو دلداری بدی که تو هم دعوا میکنی؟
میخواد با حامد شریک بشه. میخواد وقتی که تو پاسکو کار نداره بره تو تولیدی قاش کار کنه.
مبارکشون باشه.
خب میدونی پولش رو از کجا آورده؟ از صرفه جویای من.
من نمیدونم، حامد باید اونجا رو بفروشه، حق و حقوق منو بده.
من مخالفت کردم چون تو ناراحت میشی. من نمیخوام تو ناراحت بشی.
عزیز من، چرا از من طرفداری میکنی؟ مگه قرار نبود از کسی طرفداری نکنی؟
از حامد طرفداری کنم؟ فعلا که اومدم خونه مامان بزرگ.
امروز تو خیاطی با خورده پارچه ها عروسک درست کردم برای بچه ها. خیلی بیریخته، ولی خب بچه ها خوشحال شدن.
راست میگی. خب کور ببینم،
بچه ها تو خونه دارن باش بازی میکنن. ببین، اصلا من به درد مهد کودک نمیخورم.
ای بابا چرا؟
خلاقیت ندارم. کسی که با بچه ها کار میکنه باید صداقت داشته باشه. من اصلا حال و حوصله ندارم ادای آدمای درست کارو در بیارم.
چی میگین به هم که من نباید بشنوم؟
مامان بزرگ، قدیم با لباس کهنه ها چی کار میکردن؟
با پارچه های کهنه پلاس میدوختن.
الاغی بود که پلاسی بندازن روش.
یه چیزایی درست میکردن مثل لحاف، بهش میگفتن دوخته.
آدم لباس کهنه بندازه روش، نه؟
وای، اون لحاف ها رو مینداختن رو کرسی یا باش بالش درست میکردن. قدیم مثل حالا نبود، همه چی فایده داشت، همه چی استفاده ای داشت.
من با چی مخالفم؟ حامد چی گفته؟
ماما بزرگ، چلتیکر خودتون تنهایی دوختین؟
آره، خودم دوختم. مینداختم رو میز.
خیلی قشنگه. چه رنگایی، چه طرحایی. چرا استفاده نمی کنین؟
یه روزی دخترام گفتن اینا چیه، قدیمی بنداز دو. دلم نیومد، گذاشتم تو صندوق. همیشه میگفتم من که بمیرم بچه ها میان همه چیه میندازن دور. ولی حالا خدا رو شکر تا زندم به برکت وجود شما دوتا اومدن سر وسایل قدیمی.
خب حالا نمیخوای، من بر میدارم.
به شبنم قول دادم، ببخش.
شبنم، تو واقعا اینو میخوای؟
حامد چی گفته مامان جون؟
حامد چی گفته؟ خب همین که میخواد تولیدی قارچو بزرگ کنه، پولش نمیرسه، تو هم مخالفی.
من مخالفم تولیدیشو بزرگ کنه، حامد اینو گفته. آره
مامان بزرگ، چه انتخاب رنگی داشتیم برای این چلتیکه، همش هنر خلاقتونه.
مامان بزرگ، ناراحتین اینجا نمیمونم.
با چی میگی؟ من گفتم اینجا نمون، نمیذارم بری دختر.
به خاطر منم که شده باید بمونی. خوش بریم زیر زمین، تو وسیله مامان بزرگ کلی میتونیم چیز میز کشف کنیم. بودو.
همراهان گرامی، ساعت 19:46 قسمت پنجم پسماند صفر تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 30075 سامانه پیامکی ماست که منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما هستیم. در این لحظه شما دعوت میکنم همراه ما باشید با پنجمین قسمت نمایش تگ به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تگ، نوشته حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرا: فریدون مهرابی، علی اصغر دریایی، حمید یزدانی، شیوا رفیعیان، احمد گنجی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت پایانی.
شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. با نمایش تگ در خدمت شماییم. در قسمت‌های قبل شنیدید که تبهکاری به نام کامبیز شیوا از طریق اخاذی به درآمد سرشاری رسیده. کامبیز با ایجاد پیج‌های اینستاگرامی و گروه‌های تلگرامی که در اون افراد رو به شرکت در پارتی‌های مختلط، فروش مشروبات الکلی و استفاده از مواد روانگردان و ایجاد ارتباط با جنس مخالف دعوت می‌کنه، سوژه‌های خودش رو که در بخش‌های مالی و بازرگانی شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی هستن شکار می‌کنه و سپس در حین مصرف مواد مخدر یا اعمال غیر اخلاقی از اونها عکس و مدارک تهیه میکنه. سپس با تهدید اونها مبنی بر برملا شدن مدارک مورد نظر و گذاشتن عکس و فیلمشون در فضای مجازی، اونها رو وادار به پرداخت باج میکنه. ماجدی، مدیر بازرگانی یک شرکت نیمه دولتی نیمه خصوصی، آخرین سوژه اوست. سطبان مهران مجد، مأمور پیگیری پرونده اخاذی‌های فضای مجازی، به سراغ ماجدی میره و از اون سوالاتی رو میپرسه. زینت، یکی از زنانی که برای کامبیز کار میکنه، از دادن عروسکی حاوی بمب به فرزند سطبان مجد خودداری میکنه. کامبیز نقشش رو عوض میکنه و زنی به نام غزل رو برای فریب دادن و به تله انداختن سطبان اجیر میکنه. کامبیز که از نیت زینت برای افشای جنایت‌ها و تبهکاری‌هاش مطلع شده، اونو به قتل میرسونه. و حالا بشنوید قسمت پایانی نمایش رو.
بفرمه جناب سرهنگ، این مال شما، پر از قارچ و سبزیجات مفید.
دست در نکنه.
اینم مال خودم که پر از سوسیس و گوشت و باقی چیزهای مزره. اینجا ساندویچاش حرف نزده.
زحمت کشیدی اما بفرمه. این رسمش بفرمه. نبود.
چرا آخه؟
اگه قرار به مهمون کردن بود من باید میگرفتم. من ازت خواستم ببینمت.
نوبت شما محفوظه ولی اینجا نه. یه رستوران درست حسابی توی یه جای برازنده برای ولخرجی. آقا شروع کنید بفهم.
بابا ببخشید، من شام خوردم 2 ساعت پیش به اتفاق خانواده، اما اینو بهت پس نمیدم. پسرم عاشق ساندویج سرد به جای صبحونه.
از پسرت خوش آمد.
ببینم سهیل کجاست؟
خونه همه شده با پسر همهش داری رفقه.
پسر خوبیه. زیاد اذیتت نمی کنه.
نازی واقعا آرزو میکنم کاش بتونم بیشتر باش بازی کنم. بیشتر برش وقت بذار.
میگم که
چیه؟ خانی حسیت هم کنی؟
راستشو بخوای میدونم که هیچ کس جای خالی سیمین خانومو برات پر نمی کنه. خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو میاموشه.
اما بالاخره چی؟ میتونی تنها؟ هیچ خبری نیست؟ تجدید فراشی چیزی؟
هیچ خبری. واسه این منو ساعت 10 شب کشوند اینجا؟ تشویق به ازدواج؟
نه، میخوایم بریم پزشکی قانونی.
پزشکی قانونی چرا؟
امروز عصر یه جنازه پیدا کرد. یه زن جوون که رگای هر دو دستشو زده بود. همسایه‌ها خبردار شده بودن و
خب
طوری صحنه سازی کرده بودن که انگار خودکشی کرده، ولی به قتل رسیده بود.
از کجا فهمیدین؟
خب شیوه یه زدن رگ غیر طبیعی بود. بعد گوشی مقتول رو پیدا کردیم. قاتلش متوجه نشده بود که اون قبل از مرگ دکمه ضبط گوشی موبایلشو که توی جیب مانتوش بود فشار داده بود و چند جمله پایانی که قاتل بهش گفته بود و ضبط کرده بود.
منم گفتگوهاشون ضبط شد، یعنی هویت قاتل مشخصه؟
اولا از گفتگوهاش نتونستیم هویت قاتل رو کشف کنیم، چون اکثر حرفایی که طرفش میزنه نامفهومه. حالا باید کارشناسمون تو بخش فناوری روی صوتش کار کنه.
همسایه ها چیزی نگفتن؟ کسی رو ندیدن؟
نه هیچ. اما تو خونش پشت کتابخونش یه گوشی تلفن همراه دیگه پیدا کردیم، ظاهرا اونجا قایمش کرده بود.
خب
توش چند تا پیامک بود. رفتیم سراغ اون طرفی که باش پیامک رو رد و بدل کرده بود، مدیر یه شرکت بازرگانی بزرگ، آقای ماجدی. بعد فهمیدیم این روزا در مورد اون در حال تحقیق هست.
آره بابا، آدم بدبختیه، مدام داره تحلیل میره، مثل کسایی که مدام مجبورن باج بدن.
قراره ببینیش، الان تو محل نگهداری اجساده. البته هنوز جسد رو بهش نشون ندادیم، گفتیم یکم انتظار و استرس بکشه بهتره، زودتر اعتراف میکنه.
خب فکر خوبی کردیم، بریم اونجا؟
میریم. فقط یه چیزی.
چی؟
یه موضوعی نگرانم کرده.
چه موضوعی؟
اگه قتل این زن مرتبط با اون پرونده‌ای باشه که درگیرش هستی، بهتر اصلت همراز باشه.
خیالتون راحت، اصلت هم از خودم دور نمی‌کنم.
سلام آقای ماجدی.
سلام. ببخشید، برای چی منو آوردین اینجا؟ قراره منو یاد مرگ بندازین تا از مردن بترسم؟
قراره در مورد رابطت با این زن حرف بزنیم. رجبی بیارش بیرون جنازه رو.
راستش زیاد دل دیدن چهره میت ندارم.
خب ملافه رو از صورت جسد بردار. بیا بیا جلو نگاه کن.
دیدمش. خب که چی؟
این زن کشته شده، اما طوری بانمود کردن که ما فکر کنیم خودکشی بوده. یه صحنه سازی از سوی قاتل برای پوشش جنایت.
والا چی میگم؟
معمولا زنا برای خودکشی رگ نمیزنن، ممکنه خودسوزی کنن، اما چون از خون میترسن رگ نمیزنن، اونم رگ هر دو دست، اونم اینقدر عمیق. میدونی جرمش چی بوده؟
نه نمیدونم.
زیادی میدونسته. چیزایی در مورد یه خلافکار میدونسته که افشاش میتونسته اون طرف و حسابی تو دردسر بندازه.
بله، قاطی خلافکار شدن و همکاری کردن باهاشون این عواقب هم داره. رابطت با این زن چی بوده؟
نمیشناسمش.
شماره شما تو گوشیش بوده.
شماره شما رو هم ممکنه خیلی داشته باشن، کسایی که ممکنه کشته بشن یا خودکشی کنن و شما اصلا اونا رو نشناسید.
بله، ولی من به کسی که نمیشناسمش هیچ وقت پیامک نمیدم. پرینت اون پیامک رو گرفتم و براتون میخونم. ببینید. خدا لعنتت کنه، بهت که پول دادم، دیگه چی از جون من میخوای؟
اگه این رابطه منجر به فساد و جنایت بشه، بله. آقای ماجدی، خودت میدونی که گیر افتادی، راه فراری هم نداری. هرچی بیشتر با ما همکاری کنی احتمال تخفیف توی مجازات بیشتره. اسمش چی بوده؟ گفتم اسمش چی بوده؟
زینت. میگفت اسمش زینته. تو اینستاگرام باهاش آشنا شدم. محض کنجکاوی رفتم تو یه صفحه‌ای، بعد پستش رو دیدم، چند تا لایک کردم، چند تا کامنت هم گذاشتم، بعد گیر افتادم.
چی ازت میخواست؟
اولش همدستش اومد سراغم، بعد باهاش همکاری میکردم، بعد خودش. زینت ازم پول
سرتو بگیر بالا. گفتم سرتو بگیر بالا. واسه چی؟ چه آتویی ازت داشتن؟
ازم فیلم برداری کرده بود. تو خونه که بودین دوربین کار گذاشته بودن، جلومون بساط منقل و تریاک و شیشه های زهرماری هم اونجا بود. اون وقت خودش هم
وضعیت و لباس مناسبی نداشت، درسته؟
بله اشتباه کردم. من زنم پیره و بیماره، من هر از چند گاهی مجبورم.
ببین یه لحظه صبر کن، من هیچ علاقی به شنیدن جزئیات کسافتکاری هایی تو ندارم. فقط بهم بگو کجا، جایی که باید قرار میذاشت، جایی که ازت فیلم برداری میکردم، به علاوه هر چی که در مورد همدستاش میدونی.
ببینید من آدم آبروداری هستم، نمیخوام اینا.
اگه نگران آبرو تصحیح، باید با ما کمال همکاری رو بکنی. هر چی میدونی بگو.
قول میدین، قول میدین که اسم منو از این پرونده در بیارید؟
همچین قولی بهت نمیدم، نمیتونم همچین قولی بهت بدم. ببین تو مرتکب خلاف شدی، از پستت سوء استفاده کردی، مطمئنن کارتو از دست میدی، اما شاید همکاریت باعث بشه از زندان رفتن نجات بده کنی.
باشه. چی میخواییم بدونین؟
درسیدی؟ اول از همه از اون آدرس شروع کنیم، آدرس اون خونه.
سلام غزل خانم. خیلی تون را میری.
ببینم اینجا را از کجا پیدا کردی؟
من وقتی با کسی کار میکنم، وقتی کسی برام کار میکنه، باید از جیک و پوکش کاملا سر در بیارم. کجا میره؟ پاتوقش کجاست؟ پارک خوبیه برای پیاده روی و ورزش انتخاب کردی. هم دنجه، هم فضای سبز خوبی داره. کافی شاپی هم که بعد از ظهر میری جای خوبیه. اسپرسوهای خوبی داره. آره خب کاپوچینو هاش نه، من نمیپسندم.
از من چی میخوای؟
گزارش کار.
ساعت غیر اداری زندگیمون مال خودمونه.
یه حرف قبلا هم یکی شنیده بودم. آخه خدا رحمتش کنه.
این تهدید بود؟
اصلا. خب چی شد؟
چی شد؟
یارو عاشقت شد؟
ببینم خیلی نگرانی مثل این که ها.
خودت که عاشقش نشدی.
به من میاد عاشق کسی بشم؟
اون نقشت خیلی خلبازی بود. بهش گفتی شوهر داری و دروغ تحویلش دادی؟
بهش گفتم و بعدش هم با بغض از رستوران زدم بیرون.
قبلش هم لابود داد زدی من از خوشبختی هیچ سهمی ندارم، برو تو رو خدا، فقط برو. این جمله رو چند شب پیش توی سریال ترکیه یه درپی چنیدم.
در روش من اعتماد نداری؟ ببین کی با هم تماس گرفته؟ آقای همه چیز دار جی که در نهایت میخوام بذارم رایفون.
بلخون.
سلام.
الو سلام، خوبی؟
دیشب خیلی دیوونه بازی در آوردم.
یه خورده.
تو به اون کارم میگی یه خورده؟
سوید امروز مرتب سراغتو میگرفتنی، پرسی چرا نیومدی؟ من
امروز تا زور خوابیده بودم، یعنی میدونی نخوابیده بودم، رو تختم افتاده بودم از ناراحتی و افسردگی، بعد اصلا نمیتونستم تکون بخورم. الانم اومدم پارک یکم قدم بزنم.